سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حادثه کربلا كما مانند از اصطلاحات قدیم تعزیه‌داران بخوایم استفاده بکنیم همیشه دو سو داشته، جبهه اولیا و جبهه اشقیا. درسته که ما همیشه در ایام محرم و سوگ ابا عبدالله الحسین به اولیاء خدا در کربلا به شهادت رسیدن توجه میکنیم، اما هیچ وقت نباید جبهه اشقیا رو از نظر دور بذاریم. همونقدر که شناختن شهدای کربلا اهداف و آرمانشون مقدس پر اهمیت و بصیرت آور است، همونقدر اهمیت داره بفهمیم و بدانیم و توجه کنیم که در جبهه اشقیا چه گذشته است، چه کسانی حسین علیه السلام را به شهادت رساندند. پاسخ این سوال بسیار تأمل برانگیزه، گرچه ما بحثمون رو درباره پاسخ این سوال که برای شما معلومه نمیخوایم قرار بدیم، اما این مقدمه گفتگوی ما باشه. چه کسانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام با سه گروه جنگیدن: قاصدین و مارقین و ناکسین، اونهایی که جنگ جمل رو راه انداختن، اونهایی که صفین رو راه انداختن، اونهایی که خوارج شدن نهروان رو راه انداختن. تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از این سه گروه که در هر درجه از رضالت بودن در کربلا حضور مؤثر نداشتن. گروه چهار رومی ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن. دیلمیان و رومیان و اینها که نبودن هیچ، کافران و ملحدان و مشرکان نبودن هیچ، منافقانی در سطح قاصدین و مارقین و ناکسین هم نبودن، کسان دیگری بودن. و این خیلی مهمه که ما توجه کنیم به قاتلین ابا عبدالله الحسین. اونها کیا بودن؟ اونها کسانی بودن که پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن. اکثرا چجوری اینایی که طعم امیرالمؤمنین و حکومت او رو چشیدن به اینجا میرسن کاری بکنن که در نبردهای گذشته رخ نداده؟ این یک نکته فرعی درباره کربلا نیست، این یکی از دوتا نکته اصلی کربلا است. اگر یک نکته اصلی کربلا هدف قیام حسین، شهادت و حماسه او، حفظ عزت و امر به معروف و نهی از منکر اوست، نکته دیگر این است که چه کسانی در مقابل ابا عبدالله حسین بودن. در تک تک روزه ها شما باید حضور اون جبهه مخالف رو مقابل ابا عبدالله حسین رو ببینید، روش تأمل کنید. من روم نمیشه بگم مؤمنین اومدن، اگر منافقین کسانی بودن که در جنگ های گذشته خودشون رو نشون داده بودن، از اینا کیا بودن؟ یک کسانی هستند به نام شرطت الخمیس در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اونها قسم خورده های حضرت علی علیه السلام بوده که دیگه ما بر فرمان شما هستیم. دلهره آور این خبر که خبر محکمی هم هست، بعضی از افراد و اعضای این شرطت الخبیث تو کربلا جز قاتلین ابا عبدالله حسین بودن. آخه چجوری میشه؟ کربلا این جبهه اشقیا رو هم میخواد به ما نشون بده. راستش این است که محرم یه ماه دلهره آور برای مؤمنین هم هست، ماه خوف از خدا و نگرانی برای عاقبت خیری هم هست. محرم فقط ماه عشق و بازی با ابا عبدالله حسین نیست، ماه تنفر از اشقیایی که در مقام نبرد با حسین قرار گرفتن هم هست. منتها اشقیایی که وقتی آدم نگاه میکنه کیان، دیگه فکرشون یقی آدم رو رها نمیکنه. در وسط این عزاداری ها بزرگواران، جوان ها، نازنین ها که 1400 سال نهال اسلام میوه شما هستید، میوه پاک و زلالی که انتظار کشید اسلام، در وسط عزاداری ها التماس کنید حسین رو که شما رو در جبهه اولیا تا آخر نگه داره. هیچ وقت نباید اونها رو فراموش کرد. نگاه من به اشقیا از در جبهه کربلا. اونها کیا بودن؟ روم نمیشه بگم شعر کسی بود که پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام جلسه بود، حتی مجروح هم شده بود. کسانی که تو جنگ صفین یا حکمیت رو تحمیل کردن و علی ابن ابی طالب، متأهل قدر آدم های بدی نبودن که جزو خوارج بشن، یا وقتی داشت حکمیت تحمیل می شد و علی مظلوم واقع شده بود، ساکت بودن، همه رو شما تو کربلا می تونید پیدا کنید. داستان عجیبی کربلا تمام نشده. عجایب کربلا، ما 30 سال بعد از انقلاب رشد کردیم، تازه به برخی از اصول اساسی کربلا برسیم که در بارش باش گفتگو کنیم و درس و عبرت بگیریم. از اول ما از کربلا سوز بردیم. وقتی مرگ بر شاه میگفتیم زمان طاغوت، محرم که میشد یه جوری مرگ بر یزید میگفتیم، شاه حساب کار خودش میکرد، دفاع مقدس شد، یه جوری یا حسین میگفتیم، شهادت طلبانه به میدان میرفتیم، درس شهادت و رشادت میگرفتیم، همه عالم حساب کار خودش میکردن. کماکان درسها و عبرتهایی مونده که تازه امروز باید بگیریم. بعضی از اصلی‌ترین درسهای کربلا اصلا مال تاریخ گذشته نبوده، باید مستثمون بیاد بالا برسیم اینجا. ماه محرم ماه خوف هم هست، فقط ماه عشق بازی با ابا عبدالله حسین نیست. یه نفر با خیال خیلی خوشی عشق بازی میکرد با ابا عبدالله حسین، داشت میومد کربلا. داستانشو بگم بعد وارد بحث اصلیمون بشم. چاره چیه؟ نمیخوایم زیاد توی این جبهه عشقی ها بمونیم، برای اینکه خیال خوش نداشته باشیم. ما عرض میکنم یکی از یاران امیرالمؤمنین علی علیه السلام تیر ماه بود، تیر ماه داشت میومد به سمت کربلا. یارانش رو هم صدا زد گفت بریم آقا، کربلا حسین به شهادت خواهد رسید. داستانش رو من شنیدم از امیرالمؤمنین. مشفاعت بشه گفت اولین کسی بود که قبل از برقراری قلقله نبرد شعر میخوند در شهادت ابا عبدالله الحسین. کاروان کربلا هنوز داشت حرکت میکرد، اینا هم داشتن حرکت میکردن برسن. میگفتن رفقاش میگفتن حالا معلوم نیست که به شهادت ختم بشه، انشاءالله امام حسین پیروز بشه، بیریم کمک میکنیم. گفت نه آقا من قصه رو میدونم. و عاشقانه میگفت یا ابا عبدالله من میخوام بیام پای رکابت شهید بشم، اینا همین حرفایی که بالاخره یک دوست میزنه. اومدن کربلا مستقر شدن، محاصره داشت تکمیل میشد، اینا هم آماده برای جان دادن. کرمان به رفقاش گفتش که من برم از آقا اجازه بگیرم، آذوقه‌ای برای خانواده‌ام ببرم و برگردم، میدونم در این صحرا به شهادت خواهم رسید. اومد از آقا اجازه گرفت، از خیمه اومد بیرون، دیدن کرمان گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنی؟ آقا اجازه داد. گفت بله آقا اجازه دادن. پس چرا گریه میکنی؟ گفت فدای قربت حسین فاطمه بشم که به من فرمود میشی سود برگردی. ها میشناخت حسین، همین که گفت سود برگردی فهمید حسین خیلی قریبه. گفتن حالا چکار میکنی؟ گفت میرم به تاخت برمیگردم. رفت آذوقه رو رسون به تاخت، برگشت، وقتی رسید که سر حسین بالای نیزه بود. ترما جا موندی؟ داستان جامونده های کربلا که مفصله، حیفم میاد نگم از این جامونده ها، چون شما ها هیچ کدومتون دوست ندارید جز به این جامونده ها باشید. سلیمان ابن سرت یکی از کسانیست که امیر المؤمنین پیام فرستاد که من نیرو بیان، آقا از کوفه نیومد. بعد از پیروزی جنگ دمن حضرت اومدن کوفه، یاران و دوستانشون اومدن خدمتشون دست بوس. سلیمان ابن سرت هم اومد، آقا فرمود سلیمان نیومدی؟ و آقا من دوست دارم، پارکابت هستم، شما دشمن زیاد دارید. راستم گفت در تمام جنگ ها پای رکاب امیرالمومنین بود. آقا فرمود ولی وقتی ما لازم داشتیم نیومدی؟ و آقا من هست. یه جورایی گفت آقا قدر منو بدون، تو که زیاد یار نداری که، من که قبولت دارم. از مجلس اومد بیرون، امام حسن مجتبی علیه السلام رو دید، گفت آقا به بابات بگو منو شماتت نکنه، آقا که کم دشمن نداره، یه دوتا یارم مثل مادر ایستی بهمون میگه. امام حسن مجتبی علیه السلام حرف قشنگی زد، فرمود سلیمان ابن سرت بابام هر کسی رو شماتت نمیکنه، یه امیدی به تو داشت که شماتتت کرده، یعنی یه چیزی تو تو میبینه علیکی که شماتتت نمیکنه، خوشحال باش. سلیمان ابن سرت وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام میخواست صلح کنه، اینقدر انقلابی بود که یه حرفی هم زد به امام حسن. یکی از کسانی که یا مذل المؤمنین گفت سلیمان ابن سرت. آقای سلیمان یه ذره عقب میده، یه ذره جلو میره. زمان امام حسن توی نقل دیگری دیدم که اومد به امام حسین گفت آقا قیام کن. این آدم انقلابی اینجوری. امام حسین فرمود امام داداشم میدونی یعنی چی؟ امامت رو میفهمی؟ وقتی امام حسن مجتبی به شهادت رسید دوباره اومد سراغ امام حسین آقا قیام کن. سلیمان امام حسین فرمود که من بر پیمان داداشم هستم، اون پیمانی که با معاویه بسته هنوز تموم نشده، امام عوض کرده شده، مشک عوض نشده. وقتی معاویه از این دنیا رفت تا نتیجه اعمالش رو ببینه، خب جزو اولین نویسندگان نامه بود. وقتی که امام حسین محاصره شد تو کربلا نگاه کرد خیلی ها اومدن سلیمان نیومده، و بعضی های دیگه نامه نوشت در رأس نامه ابا عبدالله الحسین بعد از محاصره سهر اسم سلیمان ابن سرت. سلیمان ابن سرت کجایی؟ پس دوتا نقل هست که من حالا عمدن به یکی از این دوتا نقل اشاره میکنم. سلیمان ابن سرت میخواست بیاد؟ بله بله میخواست بیاد، داشت یعنی آماده میشد اینا دیگه میخواست بیاد دیگه سر بریده مطهر امام حسین آوردن تو کوفه. سلیمان بلند شد قیام تبابین رو را انداخت، به شهادت هم رسید، ولی تو هیچ محرمی کسی برای سلیمان به صورت گریه نمی کنه. از اسمشو شنیده بودید شما؟ اینا جز به جبهه اشقیا نبودن، برای بچه های خوبی بودن، ولی چه خطری داره؟ امثال سلیمان ها به موقع حرکت می کردن، شاید برق بر می گشت. کربلا اینا رو میخواد به ما بگه، بحثای خصوصی جامعه دینی رو میخواد بگه. یعنی تا صبح قصه های اینجوری که عبرت امروز ماست تو کربلا هست، همه داستان های کلیدی کربلا. اصلا یزید خارج ماجرا بود. کربلا یه جبهه اشقیا هم داره، یه جبهه مؤمنین ضعیف هم داره، یه جبهه اولیا هم داره. هر کی به علی اکبر ابا عبدالله الحسین علاقمنده و خون گریه میکنه برای قصد قصد شدن بدن علی اکبر، سینه میکوبه در نفرین به اون جبهه اشقیا که اونها بودن این وضع رو پیش آوردن. چرا اینجور میشه؟ جامعه چجوری باید بیمه بشه که این اتفاق ها نیفته؟ این صحبت اصلی بنده است. کربلا کم حادثه ای نیست، اخبارش کم تکان دهنده نیست. چرا اینجوری میشه؟ پس مردم کجا؟ مردم آقا دلت خوشه؟ مردم کوفه یه 10 روز جمع شده بودن، تمام مخارجشون رو خودشون پول گذاشته بودن، فقط 10 روز بیشتر شمشیر رو نمیدونم نیزه آماده بکنن، کوله فضا و آهنگری ها همه فعال بودن برای نیزه هایی که در قلب بچه های حسین فرو کنن. آقا اینا چجوری اینجوری شدن؟ یکی از دلایلش رو عرض کنم. عنوان کلی رو میتونیم بصیرت بگذاریم، بصیرت نداشتن، ولی خدا مگه دوستای خودش رو بصیرت نمیده؟ مگه قول نداده بصیرت بده؟ اینا چیشون بود بصیرت نداشتن؟ از یک نقطه بسیار ساده شروع کنم، انشاءالله ریشه رو تو خودمون بکنیم امشب. ببینید رفقا، بزرگان مجلس درس پس میدم، اطاعی ادب هست، عذرخواهی میکنم، خیلی ساده صحبت کنم. آدم های خوب ساده یه مشکلی پیدا میکنم، اونم این که دچار قیاس به نفس میشن و عمیق نگر نیستن. بر اثر این قیاس به نفس یه چیزی رو دیر باور میکنن. آدم های خوب معمولی ساده این آفت خوب بودنشونه. ببینیم این آفت تو ما هست یا نه؟ خیلی جایی دیگه هم خودشونشون میده بحث قیاس به نفس. اونم این که نیست خودشون خوبن، شیر فیل ندارن، فکر میکنن آدم بد یعنی خیلی بد پیدا نمیشه. در قرآن کریم این به عنوان یک مشکل بزرگ قلمداد شده. آیه رو برای شما خواهم خوند. میگه بابا فلانی خیلی بده. میگه نه آقا، مگه چی آقا؟ و شما صبر میکنید کنار یه آدمی که فوق‌العاده بده و بعد باور نمیکنید این فوق‌العاده بده و بزرگترین جنایت ها توسط این آدم هایی که کسی باور نمی کنه بد باشن اتفاق می افتد. حالا بس دیگه به قدرت تأثیر گذاریشون هم تو بقیه داره و شرایط.
آیا جوانها باور میکنید بعضی ها فوق‌العاده بد باشن؟ باور میکنید بعضی ها خوب باشن ولی بعد فوق‌العاده بد بشن؟ این قدرت در باور میخواد که قرآن به این مشکل اشاره عجیبی داره که بهش میپردازه. ولی قبل از اینکه این آیه قرآن رو براتون بخونم، یکی از نتایج این که باورش نمیاد آدم بعضی ها فوق‌العاده رزق باشن یا بعضی ها فوق‌العاده رزق بشن، چند تا نتیجه داره. یک، من گاهی از جوانها میپرسم جهنم رو باور نمی کنه آدم، یعنی خدا میبره تو آتیش جهنم بسوزونه استخون آدم درخ درخ همشوی تو آتیش منفجر بشه بعد دوباره جمعش کن بسوزونیدش؟ آه خدا اینقدر مهربون این چرخایه میزنه، اینقدر من تو این فضای جامعه خودمون که نمیدونم این رو چجوری تبلیغ کردیم، این سوال باید آمارش زیاد باشه، میشنوم میگن که یعنی خدا میبره جهنم؟ بعد که متقاعد میکنیم ببین آخه بعضی خیلی بده، میگه که حالا ببره جهنم خوب بشن بیارن بیرون، یعنی تا ابد مخلده در عذاب. اونایی که متعهدن ها که سوال کنن بفهمن مشکلیه براشون. این بحث یک آیه قرآن براتون بخونم، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، خلد یعنی عذاب جاودانه، به کسانی که ظالم هستن گفته میشود که بچشید عذاب جاودانه رو. آقا جاودانه میدونید یعنی چی؟ یک سال، یک میلیارد سال، دو میلیارد سال، هزار هزار میلیارد سال، هزاران میلیارد سال، هزاران میلیارد سال، بنشینی بشموری تموم نمیشه. خداوند متعال میفرماید تو زمان هل تو زمان الا به ما کنتم تکذبون، این جزای اون کارهایی که کردید. بابا این 70 سال جنایت کرده، شما حرف نزن، خدا میفهمه کیو در عذاب خلد قرار بده، میتونی باور کنی یا نه؟ بله بعضی ها باور نمی کنن. و یستن به اونه که احق هو و پیغمبر از تو سوال می کنن واقعا این حقت درسته؟ واقعا جوانا شما الان باور می کنی؟ جواب خدا رو ببینید چی جواب میده به پیامبرش، میفرماد اینجوری جواب بده، قل ای بربی بله به خدای من قسم همینم، به خدا قسم بخور باور کنه. باور نمی کنه، اینم یه مشکلی ها، خودش بچه خوبی باور نمی کنه بعضی ها قدرت دارن چقدر رد بشن، انتهاش عذابش هم باور نمی کنه. قول ای بربی بگو بله به پروردگار خودم قسم، این قول حقون، این حقه. مثلا بعضی ها باور نمی کنن این پروتکل های دانشوران صهیون رو، بعضی از بنداش رو من می خونم میگم بابا کل جهان مسیحیت گرفتار نقشه های صهیونیست است، پیچیدگی شو که میگم میگه نه آقا، یعنی اینقدر کار میکنن برای اداره جامعه بشری؟ میگم بابا دموکراسی در غرب طراحی شده دست صهیونیست است، اینم معادلشه، یه کمی پیچیده میشه؟ میگه نه، یعنی اینقدر اینو رسدن؟ میگم بابا اکثر رسانه ها، هالیوود، اینا اینجوری برنامه میسازن، اینجوری پخش میکنن که این اثر رو بگیرن، که این بشه، که این بشه. باور نه آقا، این نتایج اندیشه بشریه بعضی ها.
بالاخره به این افکار رسیدن.
افکار کجا بود عزیز من؟ نقشت اینا. فمینیسم مکتب فکری نیست آخه عزیز من. خیلی از مسائل حقوقی که تو غرب در تساوی حقوق زن و مرد به صورت خنده‌دار فطرت بشر هم نمیپذیره. بعضی هم میگن کار اندیشمنده. کار اندیشمنده کجا بود؟ صهیونیست ها از اول نقشه کشیدن ما حقوق زن و مرد مساوی کنیم و دعواشون میشه. بچه ها تو خیابون تربیت میشن، تو خیابون توسط رسانه ها ما تربیتشون میکنیم. این چند تا آیین‌نامه رو اینجا بگذارید، همه کشورها بذارن، جهان میره زیر سلطه ما. یکم این کارهای پیچیده صهیونیست رو توضیح میده باور نمیکنه. دشمن رو باور نمیکنه، رفتارش رو باور نمیکنه، رضالتش رو باور نمیکنه. خیلی ساده شروع میشه. بچه خوبیه، باور نمیکنه اینقدر عمیق ممکنه دشمن داشته باشه. شیطان رو باور نمیکنه. فرمود فتخذوه عدوا. چند نفرمون کینه ابلیس رو به دل داریم؟ این چه ربطی داره دقیق با اون خوف از دوزخ؟ باور نمی کنی بدی رو؟ این چیزا هست تو عالم. حتما باید صدام یزید کافر اونجا اون همه نمیدونم بیاد بمباران کنه بکشه جوانا رو، جوانا اون بیاد رو دست ما. عجب این آدم رستیه اینجوری باورش کنیم؟ چون باور نمی کنیم. خدا یکی از چند تا قسم خدا تو قرآن بیشتر نداره که به خودش قسم خورده. خیلی سهم گینه اصلا آیات قرآن با عظمت هم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. و کوه نازل بشه کوه نابود میشه، متحاشی میشه. و در بین آیات قرآن این آیه ای که من برای شما میخونم ببینید چقدر سهمگینه، پیچیده هم هست از نظر ادبیات عربی، زبان عربی. ترجمه شو من ساده عرض میکنم براتون. سوره نساء، این آیاتی که خوندم سوره یونس. فلا و ربک، پروردگار من، به خدا که تو قسم سوگند، لا یؤمنون، ایمان ندارن. خب خدا الهی دورت بگردم. خب شما میخوای بگی کسی ایمان نداره؟ خب همینجوری بگو ایمان نداره دیگه. ما قبول میکنیم که ایمان نداره، بگو ما قبول میکنیم. نه دیگه، اگه باور میکردی که خدا راحت قسم نمیخور. ایمان ندارد کسی که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. ایمان ندارد کسی که در اختلافات اجتماعی به ولایت تو پیغمبر مراجعه میکند، بعد تو حکم میکنی، نه اینکه نمیپذیرد، ته دلش ذره ای مشکل دارد به حکم تو، به خدای تو قسم این ایمان ندارد. کی باور میکنه؟ بابا نمازشو دیدم، عبادتشو دیدم، باور کن. چی بگم در کنار حرف خدا؟ اونجایی که میخوای بفهمی فرد درسته یا نه، نه اینکه 99% درسته، 1% خرابه، اونم حرف تو پیغمبر رو گوش نکرده در یک حکم بلایی. رضوان خدا بر حضرت امام باد که فرمود ولایت فقیه همون ولایت انبیاست. در یک حکم بلایی خصوصا اینجا تصریح شده اختلافات اجتماعی. از صمیم دل تسلیم نیست، یه ذره تو دلش نطق میگه پیغمبر من این ایمان نداره، به خدای تو سوگند. چرا قسم میخوری خدا؟ چون کسی باور نمی کنه. مردمی اگر این چنین هوشیار و بیدار باشن، با قسمه های قرآن تکان خورده باشن، خدا میگه چند تا تو قرآن به خودش قسم خورده؟
تو این مردم عبیدالله ابن زیاد میتونه با 10-12 نفر بیاد بازی بده، یه کوفه ای که همه 100% یار امام حسین شدن، حالا 100% با اکثریت بازیشون بده برشون گردونه. در 24 ساعت اصل اتفاقش افتاد. بنده هر سال به دلیل اینکه روزه میخوام بخونم یه مراجعه میکنم، خون به جگرم میشه، انگار اصلا تازه اینو دیدم. دوستان من، کسانی که میرید روزه ابا عبدالله حسین، حتما یه کتاب تاریخی از ابا عبدالله حسین و تاریخ و داستانش رو بخونید. اگه نپیچیدید برم، شما شعورتون بالاست، خدا شاهد امروز دیگه مقتل میخواد آدم بخونه این جوان ها زجه بزنن. من امتحان کردم، خدمت عزیز دلمون گزارش میدم، اینقدر این جوان ها تراوت دلشون، نورانیتشون بالا رفته. شما از داستان هانی چجوری مظلومانه توی دارال اماره کتک خورده و سوت عبیدالله من خوب شد، شریح قاضی رفتم در مردمی که قیام کرده بودن ساکتشون کرد، گفت نه چیزی نیست، هانی اینجا مشکل ندارن. عبیدالله زجه میزنن، جوانا گریه میکنن. قبلانو باید روزه گودی قدرگاه میخوندی. اینقدر جوانهای ما الان حساس شدن، میفهمن این تا آخرش یعنی چی؟ میفهمن فردا سر مصیبت عبی بالای دارالامانه قطع میشه. مردم حرف ابو موسی اشعری رو، شعیب قاضی رو باور کردن. شعیب قاضی رو باید ازش صحبت میکنیم، کیه؟ آقا اینجوری صحبت میکنیم، هیچ کس امنیت نداره، والا با خدا هیچ کس امنیت نداره. در آیه کریمه قرآن میفرماید که هر کسی احساس امنیت بکنه ضرر کرده، جزء خاسرین و زیان کننده ها هست. ما متوسل رحم معصومینیم، ما گریه میکنیم الان به 14 معصوم پاک شما متوسل شدید. با این که حرف در این باره زیاد تصدیع نکنم، دلهای شما نورانیه، بحث رو جمع کنم ناتمام برای تفکر، موضوعی باشه برای تفکر شما. خدا انشاءالله همه ما رو عاقبت به خیر بکنه. این دستا که میره بالا خداوند متعال میفرماید من روم نمیشه دست بندم و خالی رد کنم، انقدر برای شما احترام قائله. خدایا به حق سید و شهدا ما رو عاقبت به خیر بگردان. این دعاییه که تو محرم عمر سعد می اومد پیش امام حسین می گفت این مردم دیوانن به خدا. آقا می فرمود چیه؟ جوانیاش. آقا می فرمود چی شده؟ مردم بعضی ها پیچ می کنن میگن تو آخر سر حسین رو خواهی کشت. آقا امام حسین شاید سرشون رو می داختن پایین، می فرمودن من حالا به حرف مردم کاری ندارم، ولی عمر سعد من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. بعد حسین فاطمه داشت مذاکره میکرد تو کربلا و عمر سر، بمیرم برات حسین، این بچه ها برای همین که تو داری مذاکره میکنی گریه میکنن. هی میفرمود عمر سر بهت باغ میدم تو مدینه، باغای بابام علی، گفت خانه ما آتیش میدم، همون خانه بهت میدم. گفت آخه حکومت رو چیزه یا چی کار کنم؟ فرمود اونو رها کن بهت نمیرسه، یادت قدیما بهت میگفتم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. یادت قدیما بهت میگفتم. دوستان من میخواید راه حلم بهتون ارائه بدم؟ بالاخره برای این مشکل اجتماعی چه راه حلی وجود داره؟ نمیخوام اذیتتون کنم، دلهاتون رو به درد بیارم. سوال بحث من، سوال انتهایی اینه، چی کار کنیم جامعه دینی بتواند باور کند عمق رذالت بعضی ها رو، که میتواند انسان قبلا خوب باشد بعد به چه رذالتی برسد؟ چه کنیم؟ جامعه از این بینه بشه درونش بینه شده، چی کار کنم؟ این که گفتم نمیخوام اذیتتون کنم، جوابم خیلی سخته، خیلی جگرخراش. حسین علیه السلام کربلاشو برقرار کرد برای تأمین این نیاز. گفت یا رسول الله، زبان حال دارم برات میخونم، یا رسول الله من میدونم چجوری به این مردم حالی کنم اینا خیلی رذلن، در تاریخ ثبت بشه. علی از سرش رو برداشت جلو مردم بالا گرفت، اما ترونه اون کیفیت از دعاتش را همچی که سیر به حلقومش نشست. حسین برگشت به شما جوونا گفت دیدید اینا چیکار کردن؟ دیدید چه می کنن؟ دیدید؟ یزید گفته بود سر من رو ببرن، لب من رو تشنه بگذارن. دیدید با علی از سر افتکاری چی کار کردن؟ حسین کربلا رو برقرار نکرده خودش رو تو دلهای شما بگذاره. به خدا حسین همینجوری هم تو دلها، خدا اصلا یه آتیشی تو برای حسین قرار داده بوده، همینجوری هم تو دل ما قرار داشت. کربلا رو برقرار کرده. عباسم تو اون طرف میدان بنیست، اینها یورش نیارن، من میخوام حماسه برقرار کنم، بچه هم دونه دونه میخوام قلم بشن، میخوام به تاریخ نشون بدم اینا میتونن چه رزلایی باشن. روزه بخونم، اجازه بدید من هر جوری راحتم حرف بزنم. من فکر میکردم حسین همچی که علی اکبر رو به دفسته به میدان، بعضی ها از بحر و زمین میسترن. اشبه و ناز خلقن و خلقن به رسول الله. الان مردم یاد چهره پیغمبر میفتن، اصلا دلشون میاد با این جوان جنگ کنن. قوغایی کرد علی اکبر، بارکلا که هنوز کار به گودی قتلگاه نرسیده اینجوری قوغا به پا میکنید. امشب شهدا هم فیض ببرن، یا صاحب از زمان ما هم گل پسرامون رو تو جبه دادیم، از اون وقت منتظریم بیای، از اون وقت منتظریم بیای. هنوز عکسای اینا رو میبینیم، وصیت‌نامه هاشون رو میخونیم، آتیش میگیریم. من برای بچم تعریف میکنم اینا قلم قلم شدن، میگه بچه را ازا نیومد. خدا لعنتشون کنه اگه باور نکنی عمق قباحت اشقیا رو، قدرت لعنت کردن ازت سلب میشه. دستور قرآن لعنت کردن نه برای قاتلین ابا عبدالله الحسین، میفرماد الذین یکتمون ما انزل الله، اونایی که اونجایی که باید حرف به حق رو بزنن نمیزنن، حرف خدا رو قایم میکنن، مردم به گمراهی میفتن. همه لعنت کننده ها با اونا رو لعنت کنن. قرآن رو بخونیم چه خبره؟ وقت اینجا حسین
میخواستم حرف حسین علیه السلام رو بالای سر علی اکبر وقتی داشت به سمت علی اکبر میرفت بخونم. باشه بعد یه جمله براتون میگم. صدا زد قتل الله قوما قتلو که علی اکبرم خدا بکشه کسانی رو که تو رو کشتن. ما اجرعهم علی الله و علی انتهاک حرمت رسول الله. چی به اینا جرأت داده به حرم رسول الله اینجوری بی احترام میکنن؟ چی به این جرأت داده؟ میخواد این سوالو شما بشنوید. اینا چجوری جرأت پیدا کردن حرم پیغمبر رو غارت کنن، اینجوری باش برخورد کنن؟ اما فرمودن عزیز دلمون وقتی ابا عبدالله الحسین میخواست بره بالای سر علی اکبر آرام میرفت، بالای سر همه شهدا دوان دوان میرفت. چرا؟ شاید دلیلش این باشه که توان نداشت زانوهای حسین، شاید هم دلیلش اینه قربانی خصوصی خودشه. مردهایی که در مجلس نشستید، بانوان محترمتون رو، خانمها خانوادتون رو پشت پرده نگه داشتید، با احترام، اینجا اولین بار بود که زینب میان نامحرما شروع کرد دویدن. این حسین صورت به صورت علی اکبر گذاشته بر نمیداره. چه خبر اونجا؟ مگه علی اکبر نگفت پیغمبر اینجاست؟ من سیراب شدم، جایی که بوی پیغمبر میاد زینب میاد.